ضمن عرض سلام های گرم و درود های فراوان حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درس های مارکسیسم، حلقه دیگری از این برنامه رو تقدیم شما می کنیم. برنامه این هفته درس های مارکسیسم را به 113مین سالگرد مرگ فردریک انگلز، آموزگار انقلابی طبقه کارگر جهانی، اختصاص دادیم. 5 ماه اوت برابر با سالگرد مرگ انگلز بود. 113 سال پیش در چنین روزی قلب فردریش انگلز، رفیق و آموزگار انقلابی کارگران جهان، از حرکت بازایستاد. با مرگ انگلز بین الملل کارگری انترناسیونال دوم رهبر خود را از دست داد. با مرگ انگلز دست نوشته های جلد 4 کاپیتال مدون نشده باقی ماند. با مرگ انگلز تحقیقات ژرف این اندیشمند بزرگ طبقه کارگر درباره دیالکتیک طبیعت ناتمام ماند. آنگاه که قلب انگلز از تپش بازایستاد، طبقه کارگر جهان، تمامی تشکل‌های رزمنده کارگری در سراسر جهان، یک آموزگار و مشاور صمیمی خود را از دست دادند. فردریش انگلز نخستین کسی در تاریخ بشری است که اعلام داشت پرولتاریا تنها طبقه رنجبر نیست، بلکه همان شرایط اقتصادی شرم‌آوری که برای پرولتاریا فراهم آورده‌اند وی را با نیروی مقاومت ناپذیر به پیش می‌راند و به مبارزه برای رهایی نهایی خیش سوق می‌دهد. انگلز که خود را متواضعانه شاگرد مارکس می‌خواند، تئوریسین بزرگی است که همپا و همراه مارکس بنیانگذار کمونیسم علمی است. 113 سال پس از مرگ فردریش انگلز هنوز آثار فلسفی او آنجا که به تدوین و تدقیق جهانبینی طبقه کارگر ماتریالیسم دیالکتیک پرداخته است همچنان بی همتا مانده اند. فردریش انگلز رهبر سیاسی اندیشمند و انقلابی کمونیستی است که مبارزه پیگیر و عمیق او علیه رفورمیزم، آنگاه که بارقه های آن در نخستین و قدرتمندترین حزب کارگری قرن 19، حزب کارگری سوسیال دموکرات آلمان ظاهر شدند، الگو و چراغ راه هر کارگر انقلابی در امر رهایی طبقه کارگر است. بیش از 100 سال گذشته است، اما همچنان آنتی دورینگ و تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم که محصول این مبارزه است، کتاب مورد علاقه کارگران و انقلابیون کمونیست در جهان است. اما انگلز تنها یک تئوریسین و یک رهبر نظریه طبقه کارگر نیست. او که به همراه کارل مارکس در مانیفست حزب کمونیست اعلام کرده بود بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتاریا در این میان چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نمی‌دهند ولی جهانی را به دست خواهند آورد، و فراخوان داده بود که پرولتاریای سراسر جهان متحد شوید، در راه این انقلاب کمونیستی تمام عمر خود را به متحد کردن صفوف طبقه کارگر گذراند. انگلز در اتحادیه کمونیست ها، پس از آن در انترناسیونال اول و سپس در انترناسیونال دوم الهام بخش، سازمانده و کوشنده خستگی ناپذیر وحدت صفوف طبقه کارگر بود. نه فقط آموزش های تئوریک انگلز، بلکه راه و رسم زندگی سر و سر مبارزه این رهبر و آموزگار کارگران جهان، الهام دهنده همه مبارزان راه رهایی پرولتاریاست. 113 سال از مرگ انگلز می گذرد. اکنون هیچ نشانی از پیکر او که به خواست خودش سوزانده شد در دست نیست. اما انگلز کارگران با اندیشه های تابناکش، با آثار جاودانش و با نقش تاریخ سازش در قلب و مغز همه کارگران آگاه به منافع طبقاتیشان و کمونیست های انقلابی جهان زنده است. امروز نام و راه انگلز با مبارزه انقلابی پرولتاریای جهان در هم آمیخته است. دوستان و شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه ویژه در یادبود فریدریش انگلز به مناسبت 113 سالگرد مرگ او، در این قسمت از برنامه درس‌های مارکسیسم نگاهی خواهیم داشت به قسمت اول مطلبی از لنین درباره فریدریش انگلز. این مقاله را لنین در هنگامی که بیش از 25 سال نداشته نوشته است. چه مشعل اندیشه‌ای که از سوختن باز ایستاد و چه قلبی که از تپیدن. در پنجم ماه اوت 1895 فردریک انگلز در لندن درگذشت. او پس از دوستش کارل مارکس، بزرگترین اندیشمند و آموزگار پرولتاریای نوین در تمامی جهان متمدن بود. از آن زمان که دست سرنوشت کارل مارکس و فریدریش انگلز را به هم نزدیک کرد، این دو دوست زندگانی خود را وقف یک آرمان مشترک کردند. از این رو برای فهمیدن آنچه فریدریک انگلز برای پرولتاریا انجام داده است، باید از تلاش‌ها و آموزش‌های مارکس برای توسعه جنبش معاصر طبقه کارگر شناختی روشن داشته باشیم. مارکس و انگلز اولین کسانی بودند که نشان دادند طبقه کارگر و خواسته های آن برایند ناگزیر سیستم اقتصاد معاصرند، سیستمی که به همراهی بورژوازی به ناگزیر پرولتاریا را می آفرینند و سازمان می دهند. آنها نشان دادند که این مبارزه طبقاتی پرولتاریای سازمان یافته است و نه اقدامات نیکوخواهانه انسان‌های بلند طبع که بشریت را از شر ستم روایان خواهد رهانید. آنان اولین کسانی بودند که در آثار علمی خود روشن کردند که سوسیالیسم ساخته و پرداخته خیال بافان نیست، بلکه هدف نهایی و برایند ناگزیر رشد نیروهای تولیدی در جامعه نوین است. تا به حال تمامی تاریخ مدون، تاریخ مبارزه طبقاتی، یعنی رشته ی از سلطه و پیروزی طبقات معین بر طبقات دیگر بوده است و همین خواهد بود مادام که بنیانهای مبارزه طبقاتی و سلطه طبقاتی، یعنی مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی بدون برنامه، از بین نرود. منافع پرولتاریا نابودی این بنیانها را می طلبد. از این رو مبارزه طبقاتی آگاهانه کارگران سازمان یافته باید علیه این بنیانها هدایت شود و هر مبارزه طبقاتی مبارزه ایست سیاسی. این نظریات مارکس و انگلز که همکنون چراغ راه همه کارگران آگاه و کمونیست و کارگرانی است که برای رهایی خیش مبارزه می کنند به کار بسته می شود. این نظریات در دهه 40 قرن 19، یعنی زمانی که این دو یار به جنبش ادبیات سوسیالیستی و جنبش اجتماعی زمانی خود پیوستند، کاملا نو بود. در آن زمان بسیار بودند کسانی که علی‌رغم شرکت فعال در مبارزه برای آزادی سیاسی علیه استبداد شاهان، پلیس و کشیشان، نتوانستند آشتی ناپذیری منافع بورژوازی با منافع پرولتاریا را دریابند. اینان قادر نبودند به کارگران چون نیروی اجتماعی مستقلی بنگرند. از سوی دیگر بودند خیال پردازانی که علی‌رغم هوش فوق‌العاده بعضیشان میپنداشتند که تنها کافی است حکمرانان و طبقات حاکمه را متقاعد کرد که نظم اجتماعی معاصر ناعادلانه است، آن وقت دیگر برقراری صلح و خوشبختی عمومی بر روی زمین کاری آسان خواهد بود. آنان در رویای سوسیالیسمی بودند که بدون مبارزه به دست بیاید. خدمات مارکس و انگلز به طبقه کارگر را پس می توان در چند کلمه بیان کرد. آنان به طبقه کارگر آموختند که خود را دریابد و به توان خیش آگاه باشد. در این زمینه آنان علم را به جای تخیلات نشاندند. از همین روست که هر کارگر باید انگلز و زندگیش را بشناسد. از همین جاست که در این مقاله که هدف آن همچون هدف تمام نوشته های من برانگیختن آگاهی طبقاتی در کارگران است، ما باید از زندگی و کار فریدریش انگلز، یکی از دو آموزگار پرولتاریای نوین جهانی، تصویری به دست بدهیم. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه می‌شنوید قرائت بخش نخست از مقاله است نوشته لنین درباره فریدریش انگلز. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. انگلز در سال 1820 در بارمن، یکی از شهرهای ایالت راین از امپراتوری پروس زاده شد. پدرش کارخانه دار بود. در سال 1838 مسائل خانوادگی وی را واداشت تا بیان که آموزش دبیرستانیش را به پایان برد، در یک شرکت تجاری در بارمن به دفترداری بپردازد. کارهای تجاری باعث نشد که انگلز از آموزش علمی و سیاسی خود باز بماند. او از همان دوران دبیرستان تنفری عمیق نسبت به حکومت مطلقه و ستمگری بروکرات ها پیدا کرده بود. مطالعه فلسفه او را پیشتر برد. در آن زمان آموزش های هگل دیگر تفکرات فلسفی در آلمان را تحت شعاع قرار داده بود و انگلز پیرو او شد. نظریه هگل درباره خود انسان و حقوق آن و این تز اساسی فلسفه هگل که جهان پیوسته دستخوش تغییر و تحول است، باعث شد برخی از پیروان این فیلسوف که وضعیت موجود را نمی‌پذیرفتند به این نظریه برسند که مبارزه علیه این وضعیت و مبارزه علیه نابسامانی‌های موجود و ستم رایج نیز در قانون عمومی تحول پیوسته جای دارد. اگر همه چیز تحول می‌یابد، اگر نهادهای جای خود را به نهادهای دیگر می دهند، پس چرا باید استبداد شاه پروسی یا تزار روسی، توانگری اقلیت ناچیز به بهای تهی‌دستی اکثریتی عظیم و یا چیرگی بورژوازی بر مردم برای همیشه ادامه داشته باشد؟ فلسفه هگل از تحول اندیشه و ایده ها سخن می گفت و پس ایدئالیستی بود. با آغاز از تحول اندیشه، تحول طبیعت، تحول انسان و تحول مناسبات انسانی و اجتماعی را نتیجه می گرفت. مارکس و انگلز این نظریه ایدئالیستی پیش ساخته را به دور افکندند. اما اندیشه هگلی پروسه تحول پیوسته را نگاه داشتند. آنان به مطالعه هستی پرداختند و مشاهده کردند که این تحول اندیشه نیست که تحول طبیعت را رقم می‌زند، بلکه برعکس باید با آغاز کردن از طبیعت و ماده به روشنگری بنیاد اندیشه پرداخت. مارکس و انگلز برخلاف هگل و هگلی ها ماتریالیست بودند. آنان با بررسی ماتریالیستی جهان و انسان پی بردند که تحول جامعه انسانی نیز همان گونه که تمام پدیده های طبیعی تحت تأثیر تحول نیروهای مادی، یعنی نیروهای تولیدی، انجام می‌پذیرد. نیروهای تولیدی نوع مناسباتی را که افراد انسان در تولید چیزهای مورد نیاز بشر با یکدیگر برقرار می‌کنند تعیین می‌کند و این مناسبات روشنگر تمام پدیده‌های زندگی اجتماعی، اندیشه‌های بشری، ایده‌ها و قوانین است. تحول نیروهای تولیدی مناسبات اجتماعی را بر اساس مالکیت خصوصی پدید آورده است. اما اکنون ما شاهد آنیم که همین تحول که دارایی اکثریت افراد جامعه را از آنان سلب کرده و آن را در دست اقلیتی ناچیز متمرکز ساخته است، امری که نظم نوین اجتماعی بر آن استوار است، می رود تا خود در راستای رسیدن به همان هدفی که غایت نظم نوین اجتماعی است، مالکیت خصوصی را در هم نوردد. سوسیالیست ها برای رسیدن به چنین هدفی است که عزم جزم کرده اند و راه می جویند. تنها کاری که سوسیالیست ها باید بکنند آن است که دریابند کدام نیروی اجتماعی بر حسب جایگاهش در جامعه نوین خواهان برپای سوسیالیسم است و آن نیرو را نسبت به منافع خود و وظیفه تاریخیش آگاه گردانند. این نیرو همانا پرولتاریاست. انگلز کارگران را در شهر منچستر، یعنی مرکز صنایع انگلستان، شناخت. او از سال 1842 به استخدام یک شرکت تجاری که پدرش سهامدار آن بود درآمد و در آن شهر مسکن گزید. آنجا انگلز به نشستن در دفتر کارش در کارخانه بسنده نمی کرد، بلکه به محلات فقیر و کثافت زده‌ای که کارگران محکوم به زیستن در آنها بودند می رفت و با دیدگان خود فقر و رنجشان را می دید. لیکن کار او با این مشاهدات شخصی پایان نگرفت. او هر آنچه را که پیشتر از او درباره وضع طبقه کارگر در بریتانیا نوشته شده بود خواند و همه اسناد رسمی در دسترس را به دقت مطالعه کرد. براینده این مطالعات و مشاهدات انگلز کتابی بود به نام وضع طبقه کارگر در انگلستان که در 1845 منتشر شد. پیش از انگلز هم کسانی بودند که از ستم کشیدگی پرولتاریا و از لزوم یاری رساندن به آنان سخن می‌راندند. اما اولین بار انگلز بود که گفت ویژگی پرولتاریا تنها در ستمکشی آن چون یک طبقه نیست، بلکه در این نیز هست که شرایط ننگاور اقتصادیش آن را سرسختانه به جلو می‌راند و برای آن چاره‌ای جز مبارزه برای رهایی نهایی خود باقی نمی‌گذارد. پرولتاریای مبارز به نیروی خود متکی است. جنبش سیاسی طبقه کارگر به ناگزیر کارگران را به درک این که تنها راه نجاتشان در سوسیالیسم است راهنمون می شود. از سوی دیگر سوسیالیسم تنها آنگاه به یک نیرو بدل می شود که خود هدف مبارزه سیاسی طبقه کارگر بشود. این نظریات به سبکی مجذوب کننده در کتابی آکنده از مستندترین و تکان دهنده ترین حقایق درباره رنج پرولتاریای انگلستان بیان شدند. کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان اثر انگلز اعلام جرمی بود بر ضد سرمایه‌داری و بورژوازی و تأثیرات ژرفی بر جای نهاد. گفته های انگلز در این کتاب چون گویاترین تصویر وضعیت پرولتاریای نوین دیگر همه جا به استناد برگرفته می شد. به راستی هیچگاه نه پیش و نه پس از 1845 رنج طبقه کارگر چنین زنده و واقعی تصویر نشده است. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس های مارکسیسم، آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید بخش نخست از یادبودی بود به مناسبت 113مین سالگرد مرگ فردریک انگلز، آموزگار انقلابی کارگران جهان و همرزم کارل مارکس. ادامه آن را در برنامه هفته آینده درس های مارکسیسم می توانید بشنوید.
Thank you.